بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مورد چهارمی که مرحوم نائینی از موارد نص قرار میده یا ملحق به نص و نصوصیت قرار میده، میفرمایند که ورود و احد دلیلین مورد تهدیدات و الاوزان و المقادیر و المسافه. اگر دو دلیل داشته باشیم که با هم تعارض دارن، احد الدلیلین درش یک تهدیدی وجود داره یا ذکر یک وزنی یا یک مقداری یا یک مسافتیه، می‌فرماید اینی که مولا در مقام تهدید برمیاد و یک وزن معین یا مسافت معین یا مقدار معین رو ذکر میکنه، برای دلیل یک قوت ظهوری ایجاد میکنه و این دلیل را ملحق به نص میکنه و در نتیجه عند التعارض بر غیر خودش مقدم میشه. حالا ولو مرحوم نائینی مثال نزده، اما به نظر من یک مثال خیلی خوبش در بحث نماز مسافره. در بحث نماز مسافر ظاهراً بیش از 10 عنوان تو روایات آمده. عرض می شود که مسیرت و یومن مثلا، بریدون فی برید، بریدان عرض می شود و عناوین دیگه تو روایات آمده که ما همون موقع عرض کردیم که همه اینها یک طرف اون روایتی که میاد میگه سمانیت و فراسخ، یک طرف یعنی مسیرت و یومن در حیوانات مختلفه، در شهرها مختلفه، در افقها مختلفه، در فصول هم مختلفه. و در یه فصلی روز مثلا 12 ساعته، در یک جا، در یه جای دیگه 17 ساعته. ما اگر بخوایم بگیم مسیرت و یومن، این ضابط من نیست. لذا شارع آمده معین کرده سمانیت و فراسخ، و لذا تو یکی از روایات اونجا مثلا بریدان رو به مسیرت و یومن برمیگردونه، باز مسیرت و یومن رو میبرد وحیه سمانیت و فراسخ. که ما در همون بحث صلات مسافر اونجا گفتیم که این روایات سمانیت و فراسخ که شاید خودش بیش از 35-36 تا روایت باشه، اصلا قوت ظهوری دارد در این که تمام اون عناوین دیگه باید برگرده به این عنوان. سمانیت و فراسخ دیگه قابل کم و زیادی نیست. نمیتونیم بگیم تو تابستان سمانیت و فراسخ یه مقداره، توی حجاز یه مقداره، توی ایران نه. سمانیت و فراسخ همه جا در همه ازمنه یک اندازه است. لذا شارع برگردونده به همین سمانیت و فراسخ. و لذا عرض کردیم حالا ولو بین بعضی از بزرگان از فقها، مثلا تو ذهنم است مثلا صاحب مدارک مسیرت و یومن یا سمانیت و فراسخ، یکی از این دوتا رو اختیار کرده، ولی نه، این دوتا عند التعارض وقتی میگه سمانیت و فرازدخت داره مشخص میکنه این قوت ظهوری پیدا میکنه و این رو به منزله نقش قرار داده، لذا مقدم میشه بر روایات دیگر و هیچ تردیدی هم درش نیست. یعنی چه؟ همین ببینی؟ نه مسیح یه روایت میگه آقا فی کم یخسر الصلاة، میگه فی مسیرت یوم مثلا، یه روایت میگه فی سمانیت فراسه، اینا با هم تعارض پیدا میکنه. خب باز مسافت معین، یعنی اونی که حد و حدودش معین تر هست او کن نسته. الان دارم همین رو عرض میکنم، مسیرت و یومن درسته اونم در مقام تهدیده، باز چون مصادیق مختلف داره لذا سعم و سمانیت و فرازق یه مصداق داره، هیچ اختلافی هم بینش نیست. چیا؟ دلیل چی؟ چرا دیگه؟ ما داریم میگیم ببینی مثل این میمونه که یه وقتی عرض میشود که شما اگر خدای نکرده کسی مریض بشه میره دکتر دو تا سه تا دارو میده، میگه این دارو خوبه برای این مرض، اونم خوبه، بعد از یه مدتی میگه اینا رو بگذار که این دارو رو شما مصرف بکن، یعنی او ممکنه یک نواقصی داشته باشه. تو روایات دیگه در مقام اینن که بگن آقا یه حدی وجود داره، حدش رو اجمالا ذکر کردن، مسیرت و یوم بریدان، عرض می شود که اون عنوان اون دوتا کوه چی بود آقا؟ وعر و وعیر، بین الوعر و الوعیر تو روایات آمده که اون بین الوعر و الوعیر هم همین سمانیت و فراسخه. ببینید یه وقتی میان آمدن اینطور بیان کردن، اون وقت وقتی میگیم مسیرت و یومن، بعد بگیم مسیرت و یومن با شطور با اسب با الاغ، اینا همش اختلاف میشه، یعنی کم و زیاد داری زیاد واقع میشه، ضابطه گری نداره اونها. اما چیزی که لا یتغیر فی جمیع الفصول فی جمیع البلدان، این سمانیت و فراسخه. شارع میگه باید سمانیت و فراسخ بری، پیاده رفتی، با هواپیما رفتی، با جت رفتی، سمانیت و فراسخ، این ملاک برای قصه در نمازه. یعنی عرفن خود سمانیت و فراسخ، حالا غیر از این که روایاتش خیلی ظهور یعنی کثرت زیادی داره، خود این ضابطه یک ظهور شدیدی داره که اینو کنس قرار میده برای تصرف در اون روایات. خیلی خوب، حالا الان همین سوال ایشون بود که عرض کردم ممکن است که هر دوش برای مقدار باشه، اما یکیش از جهت تهدید معینتر باشه. یعنی اگر شما دو تا روایت پیدا کردید هر دوش در مقام بیان تهدیده، اما یکیش محددتره یکیش منظمتره، او رو باید عرض بکنیم. این هر جور که ظهور میشه کنس میشه، بله اینو به اندازه، یعنی اینو کنس قرار میده، عرفن اینطوره، عرفن کنس قرار میده. یه وقتی مثلا ببینی اگر مولا فرمود که ازا سافرته فقط سر، خب ما باشیم و این میگیم سفر، میگیم آقا سفر هر جور که عرف گفت سفر، عرف گاهی اوقات هشت فرسخ و سفر نمیدونه، یعنی عرض می شود که در هشت فرسخ گاهی اوقات بین یک مکان از اولش تا آخرش مثلا در بلاد کبیره هشت فرسخ هست اما عرف رو سفر نمیدونه. حالا ما همونجا عرض کردیم که اصلا یکی از اشکالاتی که اونجا ما وارد کردیم با آقایون، گاهی اوقات میان میگن باید صدق سفر عرفی بکنه. ما گفتیم باید از کجا اومده؟ شاره میگه هشت فرسخ تو راه بری، ولی زن اگر کسی بیاد از حد ترخص شهر بیرون، حالا تو شهر نمیگیم، اونجا یک دایره ای رو دور بزند به طوری که هشت فرسخه، ولی اونجا به نظر ما قصده که ما بحثی مفصل کردیم. شاره این رو به عنوان زابطه ذکر کرده. خیلی خوب، فقها ها وقتی میبینن تعارض اومدن، مثلا از این 10 تا عنوان 7-8 تاش گفتن خیلی مجمله، 2 تا عنوان اصلی رو بیشتر روش تکیه کردن، یکی مسیرت و یومن، یکی سمانیت و فراسخ. بعضی ها گفتن احد و هما، گفتن اگر مسیرت و یومن شد قصر، سمانیت و فراسخ شد قصر، نسبتشون هم آم مخاصه لنورشه. ما عرض کردیم نه، اصلا این نکتهی که اونجا ما بیان کردیم معنا نداره شاره 2 تا ضابطه بخواد بده باز مردم رو متحیر بکنه. ما اینجا 1 ضابطه داریم و شاهدمون است که تو روایتی مسیرت و یومن، بریدان، همه رو به سمانیت و فراسخ برگردونده. خب حالا این مرحوم نایی میفرماد است یکی از مواردی که دلیل را به منزلت نص قرار میده این است که درش یک حد معین و مقدار معین باشه. به نظر ما این مثال مثال خوبیه. حالا مثالهای دیگه و زیاد در فقه پیدا میکنیم. مرحوم امام رضوان الله علیه اینجا ایشون یک اشکالی بر نائینی کرده که ما هرچی دقت کردیم در این اشکال نفهمیدیم که این اشکال چگونه ارتباط به کلام نائینی داره. مرحوم امام میفرماید که ما قبول نداریم این که یک دلیل در مقام تحدیده اقتضای این که این دلیل به منزلت نص بشود چنین اقتضایی رو نداره. چرا؟ میگن چون این تهدیدا، این مقادیر در لسان شاره مراد حد عرفی و مقدار عرفیه، نه مقدار عقلی دقیق. بعد توضیح میدن میفرمان البته منظور ما از عرفی عرف مسامحی هم نیست، منظور از عرفی عرف دقیقه و عرف دقیق عرض می شود که غیر از مسئله عقله. ببینید مثلا در این حالا مثال خیلی روشنش، وقتی خون در یک لباسی قرار می گیره، اینجا با میکروسکوپ وقتی شسته میشه، اما یه مقدار رنگ خون در بطن این لباس هنوز وجود داره. اینجا آقایون میگن این لباس پاکه. بگیم آقا اگر با ذره بین یا میکروسکوپ نگاه کنیم ذرات خون وجود داره، بگیم او اعتباری نداره. عرف باید بگه آیا این خون هست یا نیست، اونم عرف دقیق. بگیم عرف دقت بکنه که با نظر دقیق میگه به نظر من این خون نیست. عرف با نظر دقیق لبن رو میگه لبن. حالا شما بگید آقا این لبن اگر ما میکروسکوپ بگذاریم، ذره بین بگذاریم، یک اجزای خیلی کوچکی از خون گاو یا گوسفند درش وجود داره. عرف میگه نه، من دقتم که میکنم این لبنه و اون رو اصلا میگه نباید بهش توجه کرد، اما عقل میگه نه این مرکب است از لبن و دم. خب این یه مبنایی، البته ما در بحث عرف که مفصلا بحث کردیم اونجا این فرمایشات ایشون رو هم آوردیم که وقتی ما میگیم عرف مرجع در کجا برن مرجع مواردی که برای ذکر کردیم، اما مرادمون عرف مسامحی نیست. بله یه مواردی داریم که خود آقایون میگن که مسامحات عرفیه رو ما قبول داریم که اون مواردش هم اونجا ذکر کردیم. حالا ایشون اجازه فرمایید، ایشون در جواب از ناهینی میفرماید این تهدید باز مراد همون حد عرفیه، باز مراد همون مقدار عرفیه. باز عرض مثلا ببینید عرف 100 کیلو گندم رو با یک مقدار خاکی که درش وجود داره باز میگه 100 کیلوه. به عرف هم میگیم دقت کن، میگه بله من با دقت هم که میگم این 100 کیلوه. عقل میگه نه این یه مقدار خاک درش وجود داره، اون خاک رو اگر جدا کنیم شاید نیم کیلو ازش کم بشه. ولی عرف نه، عرف به نظر دقیقش میگه این خاک این جزء خود این گندمه، اینا همه یوسن ما علیه ارزشت گندم لذا این 100 کیلوه. ولی عقل میگه مثلا 99 کیلو خورده ای مثلا شاید باشه. این اصل این مطلب درسته که آقا عناوینی که در لسان ادله وارد میشه این رو ما باید بدیم به عرف، اونم عرف دقیق. ملاک تطبیق عقلی نیست. اگه عقل میگه در این لبن دم وجود داره به درد نمیخوره، باید عرف بگه وجود داره. خب حالا بحث ما این است که این فرمایش ایشون چه ارتباطی به کلام ناهینی داره؟ اونا عرض میکنم اصلا اولا این بیان که از تهدیدات الوارده فی لسان الادله تهمل علی متفاهم العرفی، اونم عرف دقیق. خب این فرمایش درستیه، اما چه ارتباطی به کلام ناهینی داره؟ ناهینی میگوید اگر یه دلیلی درش اوزان یا مقادیر بود، این دلیل عند العرف به منزلت نص. حالا شما اون اوزان رو اوزان عرفی بگیری یا اون اوزان رو اوزان عقلی بگیری، فرقی در این جهتی که ناینی در مقام او هست نمی کنه. لذا به نظر ما، من هر چی دقت کردم که آخر عبارت همینه، نشون میگه این اوزان او اینو بخونم، فإن التهديدات والمقادير از رو همون معتمد مرحوم والدمون من دارم نقل میکنم، فإن التهديدات والمقادير والاوزان الواقع في لسان الشارع لا يراد بها الا العرفي منها لا العقلي الدقيق و المراد من العرفی لیس المتسامحی من به حیث و کانت تشخیص به ید العرف المتسامح بل المراد هو العرفی و دقیق و لا محاله یکون و مسامحی عند العقل. خیلی خوب، بعد میگن وقت ذکر نهاز المطلب مراره تمام. حالا باز خود شما این جواب رو بعدن دقت بکنی، به نظر ما این جواب هیچ ارتباطی به کلام مرحوم ناهینی عرض میکنم که نداره. فرض این که از جانب شارع اصلا، فرض دو تا دلیل متعارض از جانب شارع به ما رسیده، یکیش در مقام تهدیده یکیش نیست، یا هر دو در مقام تهدیده، منتها یکیش تهدیدش دقیق تره. ناهینی میگه اونی که دانیم که اونی که در مقام تحدید دقیقه او عرض می شود که اینجا به منزلت نفسه. خب این کجاش؟ ما بگیم عرفی دقیق یا بگیم عقلی فرقی در این جهت نمی کنه. فایده نداره. نه عرف دقیق هم میگه هشت فرسخ خواهد باشه. بله عقل دخالت نداره اینجا. فرقش همینه. ما اگر عرف مسامحی رو بگیم، عرف مسامحی میگه حالا ما یه متر مونده به هشت فرسخ، اینم هشت فرسخ، یه متر رو مسامحه میکنه. میگیم نه، به عرف دقیق میگیم هشت فرسخ کجاست؟ میگه اون که یه متر هم تمام بشه. خیلی خوب، حالا این عرض میشود که حالا شما رسیدین سر هشت چی؟ نه حالا دقت کن، این روشنه در اونجا. شما ما بحث مرجعیت و عرف مفصل بحثش کردیم. نه انطباق عقلی نیست، انطباق به ایشون از مبانی امام. اتفاقا خیلی حرف خوبی شما در اینکه این لبن، در اینکه این لبن لبن هم، حالا نه همه جا لازم، خیلی خوب، در لبن عرف به نظر دقی میگوید لبنون. همین نظر دقی عرف در نزد عقل مسامحیه. ببینید به عبارت اخرى یه تسامح اندل عرف داریم، یه تسامح اندل عقل داریم. امام میگه همین نظر عرفی دقیق اندل عقل تسامحه. حالا در همه مثال هم لازم نیست که پیاده بشه، در مثال لبن به خوبی پیاده میشه. عرف دقیق میگه هازا لبنون و لیس به دمن، اما عقل میگه هازا مرکبون من لبن و دم. ولی عرض میکنم حسن، اونی که من هر چی فکر کردم این جواب چه ارتباطی به این کلام مرحوم نامینی داره، به نظر ما ارتباطی نداره. مورد پنجم بفرمایید. شاید برگشته باشن. بله حالا احتمال داره که برگشته باشن در اونجا، ولی این جواب اصلا ارتباطی نداره. مورد پنجم که این آخرین مورده، پس ببینید تا اینجا یک مورد مورد عام و خاص بود، یک مورد مورد قدر متیقن در مقام تخاطب بود، مورد سوم مسئله تخصیص مستعجل بود، مورد چهارم هم این اوزان و تهدیدات بود، اما مورد پنجم میگن اگر دو تا دلیل داشته باشیم عام و خاص من وجه باشن، در ماده اجتماع ناهینی میفرماد اگر در ماده اجتماع بخوایم عهد و ما رو تخصیص بزنیم موجب اخراج مورد بشود. اخراج مورد اینجا این دلیل نسبت به اون نسته، یا به یک عبارت اگر اینطور ایشون میفرمود خیلی بهترم بود، هر دلیلی نسبت به مورد خودش عنوان نص رو داره، هر دلیلی نسبت به مورد خودش عنوان نص رو داره. حالا مثال میزنن، میفرمان اگر کسی بیاد از امام علیه السلام در مورد خمر سوال کنه، راجع حکم خمر، ما هو حکم الخمر، امام در جواب بفرماید کل مسکرن حرام. خب اینجا مورد این کل مسکرن حرام خمر دیگه، چون سوال از خمر بوده. حالا اگر این یک دلیل داریم کل مسکرن حرام، دلیل دیگه میاد میگه لا بأس بالماء المتخذ من التمر، اگر یه آبی متخذ از خرما باشه لا بأس به او. خب اولا نسبت بین این دوتا مخاصم الوجه، کل مسکر حرام یعنی سواء کان خمرن یا غیر خمرن، نبیز باشه مثلا، کل مسکر هر دو رو میگیره. لا بأس بالماء المتخذ من التمر، بیاییم بگیم آبی که از تمر گرفته میشه این هم حرام نیست، سوا اون کان مسکرن ام لا، نسبت میشه عام و خاص من وجه. اون وقت حالا اگر در یک عرض شود ماء متخذ من التمری که مسکره، کل مسکره میگه حرام، این لا بحثه میگه این لیس به حرام. اگه در یک ماء متخذ من التمری که مسکر نیست، مسکر هست، کل مسکره میگه این حرامه، این لا بحثه میگه اشکالی نداره. خب حالا ما بیاییم بگیم آقا اون کل مسکرن رو بگیم شامل خمر نشود، یعنی این کل مسکرن یعنی غیر خمر، هر مسکری که غیر از خمر هست حرامه. اون وقت ایشون میگه اگر این کار رو بکنیم برای اینکه این تعارض حل کنیم، اینجا لازم میاد که خمر خودش که مورد اون کل مسکرن هست ما اخراج کرده باشیم، اخراج المورد قبیحه. نمیشه یک دلیلی که برای حکم خمر آمده، سائل از خمر سوال کرده، مولا گفته کل مسکرن حرام، بگیم آقای شامل خمر نمیشه. به عبارت نقرا همونطوری که شما ملاحظه کردید که میگن مورد مخصص نیست، مورد قابلیت خروج از دلیلم نداره، اخراج المورده قبیحون. خب لذا میگیم این کل مسکرن، ببین اینطور داره میشه، این کل مسکرن نسبت به خمر میشه چی؟ نفس. وقتی نسبت به خمر شد نفس، میاد لا بأس بالماء المتخذ من التمر رو تخصیص میزنه، میگه آقا این لا بأس را اختصاص بدید به غیر خمر، بگید اون آبی که متخذ از خمر هست اذا لم یکن خمرا، این اشکالی نداره. حالا زید عرض بکنم، زید برمی، این بیان مرحوم ناینیه. تا اینجا مرحوم امام میفرمایند که این مطلبی که شما گفتید در صورتی هست که نسبت بین اون مورد و اون دلیل دیگر عام و خاص مطلق باشه، نسبت بین خمر و بین لابس عام و خاص مطلقه، یعنی ماء متخذ از خمر، ماء متخذ از تمر ممکنه خمر باشه ممکنه خمر نباشه. اون وقت بین اون مورد و بین اون اگر عام و خاص مطلق بود، اون میاد مخصص این واقع میشه. امام میفرمان اگر کل مسکرن رو گفتیم نسبت به خمر ناسه و این مورد نسبتش با دلیل دیگر که داره لا بحثه عام خاص من و عام خاص مطلق باشه، این فرمایش شما درسته. ما میگیم آقا لا بحثه بالماء المتخذ، این کل نسبت خمر میاد این رو تخصیص میزنه. البته میگن روی این بیان که آب متخذ از تمر رو هم به خمر بگن، بله. ولی خب ایشون میگه اصلا اگر این رو نگیم این حساب ناینی از اساس غلط میشه. آب متخذ از تمر رو هم عرب به شمر بگه، فرق نگذاره آب متخذ از عنب یا تمر یا غیر اینها، و همه اینا میگه خمر. به این ما عرب به هر چیزی که مسکره میگه خمر. عرض میکنم که خب میفرماد این بیان شما که میگید این عنوان نص رو پیدا میکنه، اگر بین این مورد و دلیل دیگه اون خصوص مطلق باشه، فرمایش شما درسته. بعد میگن اما اگر نسبت عموم منوج شد، بگید که آقا بین الخمر و بین اون ماء متخذ من التمر عام خاص منوج شه، یعنی یه خمری داریم از تمر، یه خمری داریم از غیر تمر، یه ماء متخذ از تمر داریم، یه ماء متخذ از غیر تمر داریم، اگه نسبت عام خاص منوج شد دیگه اثری نداره برای شما. خلاصه اشکال ایشون اینه که این مسئله نصوصیت یا مورد، در صورتی که بین این مورد و دلیل دیگر عام خاص مطلق باشه، این فرمایش درسته. اما اگر بین خود این مورد و اون دلیل دیگر عام خاص منوج شد، این فرمایش شما فرمایش درستی نیست. ما میگیم خب دو مرتبه بین این مورد و اون دلیل دیگه عام خاص منوجه، در ماده اجتماع که تعارض کردن ظهور هیچ کدام قوی تر از دیگری نیست. اگر بین این مورد و دلیل دیگه عام خاص مطلق بود، میگم این مورد میاد اون رو تخصیص میزنه و قاعده عام خاص مطلق جاری میشه، و اون موردم به داخل بودن خودش در دلیل باقی میمونه، خارج نمیشه و روشن. اما اگر بین این مورد و دلیل دیگه هم مخاصم منوج باشه، تازه اول اون کلام میشه. میگیم آقا فرض کنید خمر یا متخذ است از عنب یا از تمر، ماء متخذ من از تمر یا خمر است یا خمر نیست. اگر گفتیم ماء متخذ از تمر، فقط بهش میگیم خمر یا مخاص مطلقه. اما اگر گفتیم الماء المتخذ من التمر، بعضیش بهش میگیم خمر، بعضیش بهش خمر نمیگیم. اینجا نسبت میشه عام مخاص منوج و هر دو شما دیگیم دوباره اول دعوا میشه در ماده اجتماع، این دو تا ظهورها با هم تعارض میکنن. خب این اشکال هم اشکال واردیه. و ببینید یعنی خود مورد در این که باید داخل در دلیل باشه بحثی نداره. اگر بین یک مورد و دلیل دیگه هم عام مخاص مطلق بود، از راه عام مخاص مطلق وارد میشیم. اما اگر منوج بود، به مجرد این که این مورد مورد اون دلیله، نمیشه ما بیاییم که آقا پس حالا این ظهور این بر ظهور اون مقدم بشه. این بیان هم بیانه تامیه. حالا این پنج مورد تمام میشه، ما باید مرحوم ناینی از حالا شروع میکنن موارد از هر و ظاهر آقایون. اولین مورد مسئله عام و مطلقه که این خیلی در فقه آقایون این در تعارض میگن یک دلیل عامه یک دلیل مطلقه، علا عام یقدم علا المطلق یا لا یقدم. اولا کلام شیخ انصاری رو در جلد همون رحلیایی که ما داریم قدیم صفحه 605 اونجا ببینید کلام شیخ رو. کلام آخوند در کفایه چاپ آل البیت صفحه 450 اون رو هم ببینید. کلام ناینی جلد چهارم فواید صفحه 730 ببینید. اصول الفقه مرحوم آشق حسین هلی جلد 12 صفحه 47 این رو هم ببینید. مصباح الاصول مرحوم آقای خوئین جلد 3 صفحه 377 این عرض کردم. حالا امشب از کامپیوترم استفاده کنید. تعارض عام و مطلق در فقه ما زیاد داریم، که انشاءالله فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سلم.